دیروز یاد تو باشه بحث کردیم ما تو قضایه عقلیه تو بحث سغرا داریم یه کبرا تو حجیت عقل در عقلیه تو سغرا گفتیم که آقا اصلا عقل درک میکنه یا نه، بعد اومدیم گفتیم قضایه عقلی یا فعلی است یا شرطیه، گفتیم فعلی تحلیلی است یا ترکیبیه، بعد قضایه شرطیه گفتیم بعضش مقدمه شرعیه که حالا اون سغرا کبرا آخر جلسه دیگه تونستیم درش بیاریم، شد انگار غیر مستقلات عقلی و مستقلات عقلی، و بعد گفتیم قضایه ترکیبیه هم که در باره استحاله یه قضیه عقلی صحبت میکرد اونم جزء مستقلات عقلی یا غیر مستقلات قضایه ترکیبی مستقل یا غیر مستقل
قضایه ترکیبی از مستقلات
خب حالا بریم ادامه بحث رو بخونیم، چیزی نداره این تا آخرش ما چیزی نداره شما ما من سه تفکیق بدین کافیه. خب اگه چیزی لازم بود میگم اضافه کنیم. خب اما قضایا اینا، پس قضایا ترکیبیه رو بحث یاد گفت ادله عقلیه مستقل است دیگه. حالا قضایا تحلیه چی اثری در بحثامون داره؟ و اما القضایا الفعلیه التحلیلیه فهیه تقع فی طریق الاستنباط عادتاً عن طریق سیرورتها وسیلتا لإثبات قضیة عقلية ترکیبیة والبرهنة علیهم. میگه قضایای فعلیه تحلیلیه در طریق استنباط عادتاً قرار میگیرن و وسیله‌ای هستن برای اثبات قضایای عقلی ترکیبیه. یعنی چی؟ یعنی اول شما تو قضایای تحلیلیه ماهیت اون قضیه تحلیلیه رو بحث میکنید، تفسیر میکنید، و بعد میایین تو قضایای ترکیبی میگی این استحاله دارد یا ندارد. مثلا همون مثالی که دیروز زدیم، این که میگیم علم در موضوع حکم اخذ میشه چی؟ یعنی چی؟ اصلا تصویرش یعنی چی؟ گفتیم تصویرش یعنی این که شما اگر گفتیم علم در موضوع حکم اخذ میشه در جعل، یعنی اگر من علم پیدا کردم این لیوان آبه خوردم، علم پیدا کردم شرابه و خوردم، ولو اینکه آب بود حرمت داره، حرمت داره چون علم اخذ شده بود. خب و اگر شما علم پیدا کردی این آبه و خوردی و شراب بود، حرمتی
نداره،
مستقیقاب نیستی. اما وقتی گفتی نه حکم رفته رو خود شراب، از شربا شرب الخمره حرامون، خب یا الخمره حرامون، مثلا گفتی الخمره حرامون دیگه اصلا ربطی به علم شما نداره، این زمانی مستقیقابی که این واقعا شراب باشه دیگه ربطی به علم شما نداره. خب اخذ علم در موضوع حکم مشخص شد چجوریه دیگه. حالا بعد این شد قضیه تحلیلیه، اخذ علم در موضوع حکم یعنی چی؟ بعد میایم تو قضایه ترکیبی میگیم این حالت استحاله دارد یا ندارد. خب ناکنیم و مثال الاول تحلیل الحکم المجعول على نحو القضیه الحقیقیه فانه یشکل برهانا على قضية العقلية التركيبية القائلة باستحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. میگه تو مثال اول قضیه تحلیلیه، میگه تحلیل حکم، حکم مجهول على نحو القضیه حقیقیه، میگیم تو قضیه تحلیلی بحث میکنیم حکمی که جعل شده بنابر قضایای حقیقیه چجوریه، جعل شده برای موضوعی که علم داخلش رفته یا جعل شده برای موضوعی که اصلا علم داخلش نرفته. هرچی اینجا صورت بندی کردیم بعد میایم تو قضای عقلی ترکیبی بحث میکنیم به استحالت اخذ العلم بالحکم فی موضوع نفسه، بحث میکنیم اصلا علم در موضوع حکم استحاله دارد یا ندارد. خب یا مثال دوم، یه مثال دیگه میزنه، تحلیل و حقیقت الوجوب تخییری به ارجائه الى وجوبین مشروطین، دقت کن، او وجوب واحد علل جامع. مثالش چیه؟ میگه آقا وجوب تأخیری تو قضای تحلیلیه، تو قضای تحلیلیه شما میگه وجوب تأخیری چیه تحلیلش؟ وجوب تأخیری آیا مولا جعل کرده برای جامع؟ گفته یه کلن برای شما جبران روزه ای که شکستی واجبه این جامعش، بعد حالا شما میتونی کفاره به جا بیاری یا 60 روز روزه بگیری، اینجوری مولا جعل کرده یا نه مولا اینجوری جعل کرده؟ گفته یا کفاره بگیر، کفاره به جا بیاد به شرط اینکه 60 روز روزه دیگه به جا نیاری، یا 60 روز روزه به جا بیاد به شرط اینکه دیگه کفاره پرداخت نکنی. تحلیل وجوب تأخیری چیه؟ اینا دونه دونش سمره داره، یعنی دونه دونش میریم تو بحثای واجب و اصول عملیه، دونه دونش باید بحث کنیم که این واجب تأخیری چجوری داره تحلیل میشه. بعد حالا هر تحلیل شما اینجا کردیم، میای تو قضای ترکیبی میگی این تحلیل استحاله داره یا نه، اصلا آیا میتونه مولا به جامع جلب کنه یا نه، آیا تو اون تصویر دومی آیا میتونه مشروط بر هم جلب کنه یا نه، باعث تضاهم میشه، تلطف میشه، شاید نتونه جلب کنه. الان بحثایی که بعدم داریم اینجا باید یه نیشه قلم بحثا رو مطرح میکنم. جامعه
منظورش اینه دوتاش باشه؟
نه، یه جامعه بین کفاره و 60 روز روزه. چیه؟ یه چیزی که جبران کنید روزه غذا تو این جامعه. حله؟ تو واجب تأخیری دیگه شما
بین کفاره و بین
60 روز روزه جامعهش میشه چی؟ جبران روزه ای که از ان تعمد شکستی میشه جامعهش.
روزه رو که باید بگیری یعنی قضا متأخر منظور
نه نه جامعه نه، شما این دوتا رو که میبینی یه جامعه انتظام میکنی، قضا متأخر که این نیست، جامعه انتظام میکنی، میگه جبران روزه ماه رمضان. حالا نه نه آقا این
جفتشون با هم این رو نتیجه میدن،
جفتشون با هم وقتی میبینم اینا برای جبران روزه ماه رمضان جامعه میگن جامعه دیگه بشون جامعه. قدر متعقن یعنی یکی بیشتر از اون یکی دیگه است، یکیشو عکس میکنه به این میگن قدر متعقن. یکی قدر متعقن نیست، این جامعه یا جامعه ما الان انسانیته. جامعه ما قدر متعقن ما انسانیت نیست که خب الان اینا با دونه دونش بحثه. قدر متعقن چیه، قدر مشترک چیه، اینا هر کدوم متفاوته. قدر مشترک اصلا قدر متعقن نیست، قدر متعقن نه، دو تا چیز داریم، یکی بیشتر از یک چیز دیگه داره و اون کم اقل رو هم داره. خب اقل رو هم داره. خب و مثال ثانی، تحلیل و حقیقت الوجوب تأخیری به ارجاه الى وجوبین مشروطین او وجوب واحد علی الجامع، فاذا ذلك قد يتدخل في تحليل كيفيه اجراء الاصل العملي عند الشك ودبران الامر الواجب بين كونه تعينا لا ادل له او تاخيرا زائد له. اینا بحثش بمونه موقع وجوب تاخیر کامل همش توضیح میدیم، چون الان اینجاش مهم نیست. خب اینا ادامه متن مهم نیست چون بعدا بعد مفصل تو اصول عملی توضیح بدیم، اینجا الان این چندان بحثی نداره. خب
عمل
قضایی ها
تا
اینجا
خونده
نشده
است
خودم
میخونیم؟
کدوم عمل
قضایی
ها؟ خوندم دیگه
عمل قضایی
فعلیه تحلیلیه خوندم. خوندم آده
مثال اول هم خونده
شده، مثال اول هم خونده شده هم نبودی سر کلاس ها. خب حالا میخواد جمع‌بندی کن از این تقسیم بندی که کرد، و سوف نلاحظ ان القضايا العقليه متفائله في ما بينها و مترابطه في بحوثها. پس نگا این همون بحثی گفتم، قضای عقلی زنجیروار و هم وصله. میگه قضای عقلی متفائل است. متفائل تو عربی یعنی چی؟ یعنی کاملا رو هم تاثیر و تاثر دارن، یه طرفه نیست. یعنی شما هر چقدر که تو قضای تحلیلی تحلیل کنین، تو قضای ترکیبی تصویر بهتری پیدا می‌کنین، هر چقدر تو قضای ترکیبی بحث بهتری بکنین، تو قضای تحلیلیت بهتر تحلیل میشه، کاملا متفائل است. خب فقط نتناول قضیه تحلیلیه بالتفسیر و تحلیل فتحصل من خلال الاتجاهات المتعدده في تفسيرها قضايا عقليه ترکیبیه. میگه نتناول یعنی هر چقدر دسترسی پیدا کنیم و قضایای تحلیلیه در تفسیرشون، فتحصل و حاصل میشه من خلال الاتجاهات، اتجاهات یعنی گرایش ها، در گرایش های مختلف تفسیر قضایای ترکیبیت متفاوت میشه. خب
گرایش
ها مختلف، مثلا میگه قد یدعا بعضون صيغه تشريعيه معينه في تفسيرها فيدعى الاخر استحاله تلك الصيغه ويبرهن على ذلك فتحصل بهذا الاستحاله قضيه تركيبيه. میگه مثلا بعضیا میگه گرایش‌های مختلفی تو قضایای تحلیلی هست، میگه مثلا بعضیا یه جوری که تحلیل میکنن باعث استحاله میشه، بعضی نوع دیگه تحلیل میکنن ممکن باعث استحاله نشه. خب از اینجا باید داخل فرانتزی نکته بگم، شاید صدیه مدلی داره توی اصولش اتجاهیه، اتجاه گرایشه. یعنی چی؟ نه مکتبی نیست تحلیل کنه، مثلا بگه ما یه مکتب نجفیم، یه مکتب قم، مبناً کلا تحلیل متفاوت باشه. نه، میگه من با آقا ضیا و آقای نائینی و آقای خویی و نمیدونم محقق اسمانی هممون نجفیم، دستگاه فقاهتیمون یکیه، گرایشامون فرق داره تو این دستگاه، یکی عقلی تره یکی نقلی تره یکی عقلایی تره. دقت کردین؟ این الاتجا خیلی بحثه. از اینجا بعد شما وارد یه بحث جدی میشین. قبلا یه خورده ریزای اول کتاب داشتین، ولی از اینجا بعد دقت کنید شهید صدر، اون دلیلی که من میگفتم از اینجا بعد لازمه شما مسئول هر قولی بشید. خب و از اینجا بعد من احتمال به شما رجوع زیاد بدم که به سگ رو صدای بدین، بابت اینکه شما وارد کاملا روش اصولی شهید صدر میشید. روش اصولی شهید صدر اتجاهیه، اتجاه یعنی این که وارد دعوای مکاتب نمیشه. خب حالا یا اصلا دسترسی نداشته یا اصلا کلن عقیده به این قضیه نداشته. خب یعنی این که من میخوام اصول رو بفهمم توی این دعوای حداقل حلقه ثالثش، من داخل یه مکتب که همه اون مکتب رو قبول دارم گرایش‌های مختلف اون مکتب رو بحث میکنم. خب دقت کردی؟ لذا من میام که حلقه ثالث از اینجا بعد خوب بخونه اصلا دستخواهش لازم نداره اونقدر، چون اینجا شما گرایش های مختلف رو میفهمید. استاد باید حواسش باشه بگه نها کن آغازی ها بیون جنس تحلیلاش چجوریه، شهید صدر چجوریه، اینو یاد بگین. عمده درس خواهج الان همین هست، آغازی ها، آقای اصفهانی، آقای روحانی، آقای خویی، آقای نارینی، اینجوریه، اتجاهیه. این اتجاهی رو فهمیدین؟ آه مثلا همه انقلابیم، همه انقلابی هم، خب همه انقلابی هم. حالا یکی مثل مثلا آقای فلاح گرایشات عرفانی فلسفیش توی این مکتب امام پررنگه، همینو مثلا شما میدی مثلا به وحید جلیلی گرایشات دیگه قرآنیش پررنگه تو اون تحلیل، آیه صبوحی میدی گرایش قرآنیش پررنگه تو مکتب امامش.
اتجاه یعنی گرایش.
نکن همه قبول داریم مکتب امامو، خب همه قبول داریم مکتب امامو، همه هم قبول داریم که قرآنی هست فلسفه مکتب امام، چیز جامعی از همشه. خب ولی یکی ممکنه بیشتر گرایشه فلسفیش تو تحلیل مکتب امام دخیل باشه، یکی گرایشه فقهیش دخیل باشه. درست کردیم؟ گرایشا نه این که بره مثلا مکتب امامو فکر کن با مکتب منیرالدین بررسی کنه.
بعضی اصولی
میگم کارو کرده، بعضی از اصولی تو اون فضا مثلا آقای موسوی، الان تم آقای موسوی که داره این قدم برمیده شروع اون مسئله است که من نمیده فقط مکتب قم رو تحلیل بکنه، میگه من مکتب قم رو در کنار مکتب نجف دارم با هم تحلیل میکنم.
ولی اصولیه
مثلا مثل شهید صدر عمدتاً اتجاهیه، مظفرالنا
همه اتجاهی،
آره همشون اتجاهیه تو نوع این که میخوان اقوال رو بررسی کنن. خب مثلا آقای مبلغی، خب نه اونقدر که منفهم اتجاهی نیست، مکتبیه کاملا. مثلا آقای یزدان پناه مکتبی تحلیل میکنه، مثلا این مکتب و مکاتب دیگه تحلیل میکنه. چرا؟ ولی خب فعلا تو مکتب قم، نه نه مکتبی است ولی تو قم داره تحلیل میکنه، هنوز مکتب قم رو با نجفی نه منافاتی نداره، ولی دو تا دست فرمونه توی تتبع.
حالا کسی که میاد مثلا مکتبی تحلیل میکنه با کسی که اقوال همین بزرگان رو میاره چه فرقی؟
خیلی فرق. اونایی که فقط اقوال ردیف میکنن اصلا ممکنه التفات بین نداشته باشن، بینش مکاتب مختلفی از فقه گرفته، فقط قولا رو کنارم بره. ولی مثلا وقتی به یه آدم متخصص میدیم میگه ناکن این علامه حلیه دستگاه فقاهتیش با شیخ طوسی فرق داره، تو اول دستگاه فقاهتیاشون به من بگو چیه، بعد اقوال رو در ضمن هم بحث کنم. اینا که صرفا قول بررسی میکنم ممکن اصلا التفات به این نداشته باشن که اینا متفاوتن، جدی میگم اصلا واقعا التفاتی به این ندارم. ولی الان نوع این انجام بعد میخوایم بررسی کنیم چه شایسته مکتب نجف قبول داده، داده اقوال مختلف نجفیات بررسی میکنه. شما هیچ کتاب دیگه حتی مثل کفایه پیدا نمیکنید که مثلا 6 7 تا قول مکتب نجف جلو شما بیاره. و این به خاطر میگم شما اگه اینجا یه تسلط خوبی پیدا کنید اصلا واقعا بی‌نیاز از درس خارج میشید. چرا؟ چون شما دیگه آغازی ها رو فهمیدید چه جوری تحلیل میکنه، دستگاه تحلیلش چه جوریه، شما دیگه برای درسش خودتون میخونید اصلا، چون میدونید داره چجوری تحلیل میکنه، فقط درس خواهید نهایتا کمک میکنه به شما متن رو بهتر بفهمید. خب الاتجاهات این کمک رو، این حلقه ثالثه دقیقا به این دلیل مهمه. یعنی من بخوام یه ضرورت مطالعه حلقه ثالثه رو بگم اینه که آقای آخوند قبل از شکل گیری اساسا مکتب نجفه، ما مکتب نجفه بعد آخوند داره شکل میگیره و تو آخوند بعد خودشون که اقوال رو نیاورده و شهیست شما راحت به 150 سال اخیر تو اقوال متصل میکنه. خب
دستگاه
فقط دستگاه باید فهمیده بشه. نه چرا، گرایش باید بدونید، گرایش اینه شما آغازی ها دیگه بدونید چه جوری داره تحلیل میکنه، این هم لازمه. دستگاه به علاوه اون نوع گرایش موجود تحلیل داره. اینو ما اول کتاب ذیل معانی حرفی داشتیم فکر کن، معانی حرفی یا موضوع موضوع که الاتجاهات، ولی از اینجا بعد شما دائم الاتجاهات میگید، الاتجاهات الاتجاهات، شایسته خیلی میگه کلمه الاتجاهات،
گرایش
گرایش گرایش تو دانشگاه دیگه، مثلا همه مثلا چی خوندن، همه مثلا ریاضی خوندن، بعد حالا گرایشش مختلف میشه ولی همه دیگه ریاضی رو بلدن. دقت کردین؟
بله. دانشگاه رو اتجاهات چیه؟
آره دقیقا میگن الاتجاه، مثلا میگن الاتجاه گرایششتون داشته. خب وقد نطرح قضیتا تحلیلیتا لتفسیر، بس بگم اینو، این چی دیگه؟ سلام پس آقا، بحث بعدی که بحث قدرت، عکس قدرت، ما احتمالا به دلیل اینکه حدود 7-8-10 صفحه رو یک کم با سرعت کمتری بدیم جلو، به دلیل اینکه من سرعت تدریسم میره بالا ولی مراجعات شما میره بالا. یعنی ما یه هفته قبل از امتحانات موقع امتحان تحلیل، من احتمالاً چون اینجا بعد خطابات قانونی امام بخونیم، نیاز به رجوع کنیم بحث خطابات قانونی امام، اینجا 3-4 تا بحث مهم از این تو عکس قدرت هست که همین الان هم بحثای جدی هست. شما چه تو بحث حجاب، چه تو بحثای دیگه، مسئله بعدی دخیله، خب چه تو بحث قانونگذاری ها، اینو یکم میمونیم روش و من رجوع میدم، مثلا میگم آقا حتما خطاب قانونی رو یکی دیگه مفصل بیاد ارائه بده سر که از خود رفقا، حالا صوت من میفرستم، مقاله میفرستم که فاقا بخونه، یکم میمونیم. خب گذاشش باشه، آین خدمت شما.
تو جاسوس خوبه؟